28-9-95 فقه اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید سر فرعی که در پایان تنبیه اول براءت آقایون طرح میکنن، و فرع این است که چون بحثمون در داستان اصالت و عدم تزکیه بود، در فرضی که ما جایی اصالت و عدم تزکیه جاری کردیم، دو مطلب برش بار می شود. یکی حرمت اکلش، اون گوشت رو دیگه نمی شد که شما مصرف کنید، حرام. نمازم درش نمی شد بخونید. بر اون حیوانی که اصالت عدم تزکیه جاری کردید، در پوستش، در اجزایش نمی شد نماز بخونید. کلام در این است. پس این دوتاش مشکلی ندارد، متفقون علیه. حرمت اکل و عدم جواز صلات فیه متفقون علیه است. کلام این است که خود اون رو، گوشت رو یا اون پوست رو، ما آیا حمل کنیم بر نجاست یا بر طهارت. اگر گفتید که هم می شود بر نجاست، لعل قول مشهور این است که نجاست را هم بر اصالت و عدم تزکیه مترتب کرده اند. در مقابل قول مشهور، جماعتی از فقها قائل شدند که نه، اصالت و طهاره نسبت به این گوشت و نسبت به اجزاء این حیوان جاری می شود. بنابراین پاکه اما نمیشه بخوری، نمازم توش نمیشه بخونی، ولی پاکه. رجوع فرمودی. کیا قائل به طهارتند؟ شهید ثانی. شهید ثانی در روزه. بله. روزه جلد اول صفحه 49 چاپ مرحوم کلانتر. هاکزا محقق ثانی. این دو بزرگوار می‌فرمایند در جایی که شک بشود حیوانی متولد شده است از طاهرن و نجسن، که نه اسم طاهر را می‌شد روش گذاشت نه اسم نجس را. یعنی فرض کنید حالا سگ گله با گوسفندی از گوسفندان گله آمیزش کرده است، سگ نر. حیوانی به دنیا آمده است که نم اسم اون رو میشد سگ گذاشت نه گوسفند. و ما تا حالا یه همچی موجودی نداشته. این الان یه چیز جدیدی است. آیا این حیوان اصل درش چه میشد؟ شهید میفرماید و محقق ثانی و شهید ثانی. اصل در این حیوانی که نه سگ است و نه گوسفند است، اصل اینه که این حیوان پاکه، لکن گوشتش چی؟ حرامه. یعنی حکم کردن به حرمت لحمش، اما ما که نمیدونیم سگه که، پس پاک. بله بله دیگه میشه حرمت اکل، لکن خودش پاک. فاضل اصفهانی در شرح روزه، اجازه میده، به نام المناهج السویه فی شرح روزت البهیه، یعنی شرح روزه شهیده، شرح لوم است، چاپ نشده این کتاب، در یکی از نسخه های مخطوط جلد اول صفحه 166 ایشون هم همین حرف رو میزنند، یعنی قول شهید رو تایید میکند، قول شهید سالی رو. پس اینا تالا شدن 3 نفر، درست شد؟ از معاصرین ما کسی که این قول رو قبول دارد، یکی آقای داماد، محقق داماد، در همین محاضراتی که از ایشون چاپ شده است، جلد 2 صفحه 269، و مرحوم آیت الله خویی در تقریراتشون، دراسات و مصباح الاصول و اینا، ایشون هم قائلند به این که بله، اصالت الطهاره اینجا جاری می شود. خب اول ما بیان آقایونی که قائل به اصالت الطهاره هستند و جریان اصالت الطهاره رو خدمت شما عرض کنیم، دلیل اینا رو بگم، بعد بریم سر دلیل مشهور و ببینیم اونایی که قائلند که نه حکم به نجاست میشد دلیلشون چیست. ابتدا دلیل قائلین به جریان اصالت و طهاره. چرا دیگه اثر دارد؟ چرا اثر دارد دیگه؟ الان شما همین پوست هایی که گفتی مستورد من بلاد کفر است، خیلی خوب، از اروپا، از آمریکا برای شما پوست میارن، پوست حیوانات، ولو پوست گاوه، لکن شما نمیدونید آیا تزکیه شده است یا تزکیه نشده است. اصالت و عدم تزکیه جاری میشود. اصالت و عدم تزکیه میشد اگر این حیوان گوشتش هم آمده بود، گوشتش حرام. توجه فرمودید. هاکذا در این پوست شما اگر لباسش کردید نمیشه نماز بخون. اما آیا این پوست نجس است یا نه؟ قائلین به جریان اصالت و طهاره میگن نه، پاک، نجس. چه فرقی داره؟ حکم یکیست. اصالت و حالا عرض میکنم، یخته سب کنین، اما که تازه برم طرح مسئله میکنم. بله، وقتی شما اصالت و عدم تزکیه جاری میشد، یعنی میتوانید تفکیک بگذارید بین حرمت اکلش. چرا؟ چون اینجا اون حیوانی هم که شهید ثانی مثال میزنه، شما ذبح شرعیش کردید، حالا شک دارید آیا این ذبح شرعی بر او واقع شده است یا نه. اصالت و عدم تزکیه میگه نه، واقع نشد. اصالت و عدم تزکیه که جاری شد میگون گوشتش حرام. خب حرمت اکل، حرمت اکل اما طهارت. توجه که گوشتش نمیشه بخوری اما پاکه. چرا؟ کل شیء لک طاهر. خب دلیل آقایونی که اصالت و طهاره جاری میکنن چیه؟ دلیلشون این است که میگن آقا اونی که بفرمایید مترتب شده است بر عدم تزکیه، حرمت اکل است. آیه شریفه میفرماید الا ما زکیتم، در مورد اکلش میگه، میگه شما حیوانی رو حق ندارید بخورید مگر ما زکیتم، مگر تزکیهش کرده باشید. پس بنابر این الا ما زکیتم استثنایی است که این استثناء میخورد نسبت به حرمت اکل. توجه فرمودید. ها کذا ما یک عنوانی هم داریم که مادام که حیوان تزکیه نشده است، نماز در اجزای اون حیوان جایز نیست. خیلی خوب، این دوتا بار میشن. اما نجاست چی؟ نجاست مترتبه بر عنوان عدم تزکیه نیست، نجاست مترتب میشد بر عنوان میته. میته، بله، سوره مائده دارید دیگه، اول سوره مائده حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. توجه فرمودید؟ اونی که حرام شده است عنوان میته و نجاست رفته است بر عنوان میته. حالا که نجاست بر روی عنوان میته رفته است، خب میته در عرف متشرعه بر اساس آنچه که صاحب مصباح المنیر بر او تصریح میکند، میگه میته عبارت است از آن حیوانی که مات حتف انفه، حتف انف مرده است، یعنی به طور طبیعی، یا اون حیوانی که زهاق روحش شده باشد، این دیگه تو مصباح نیست، یا حیوانی که زهاق روح شده باشد اما عملیات تزکیه برش انجام نشده باشد، این میشه میته. توجه فرمودی؟ خب وقتی که داستان موت حتف انف شد یا زهاق روح بشود و عملیات تزکیه برش انجام نشود، خیلی خوب، پس بنابراین عنوان میته یک عنوان وجودی است. حالا که عنوان میته یک عنوان وجودی است، شما این عنوان وجودی و امر وجودی را به اصالت عدم تزکیه نمیتونید ثابت کنید. اصالت و عدم تزکیه، خیلی خوب، اصل اینه که عدم تزکیه است، نمیتوند که عنوان وجودی ثابت کند، عنوان وجودی میته را ثابت کند. پس بنابراین با اصالت و عدم تزکیه عنوان میته ثابت نمیشد و لذا فاضل نراقی در اوائد الایام فرموده است اینجا معارضه میفتد بین دو تا اصل، یکی اصالت و عدم تزکیه، یکی دیگه اصالت عدم الموت. اصل این است که تزکیه نشده است، اصلم این است که این حیوان میته نیست. این دوتا اصل، فاضل نراقی میگد این دوتا اصل بالمعارضه تساقط میکنند، وقتی بالمعارضه تساقط کردن پس ما رجوع میکنیم به قاعده طهارت. پس فاضل نراقی هم جزء اونایی است که طهارت رو جاری میتونه. لکن آقای فیاض، بیام سر سوال شما. لکن گفتند که فرمایش فاضل نراقی هم تمام نیست، به خاطری که دوتا اصل چرا تساقط کنن؟ هر دوتا جاری میشه. به چه خاطر؟ چون در اصول وقتی دو تا اصل با هم معارضه می کنن که از جریان این دو تا لازم بیاد مخالفت عملیه قطعی. مجرد این که دو تا اصل بفرمایید که با هم جمع نمی شن یا ضد هم هستن، مانعی نداره، بازم جاری میشن. توجه میکنید؟ خب ولو این که تزکیه و موت زدانند ولا سالس لهما، این حیوانی که دیگه جان ندارد، نه حیوان زنده که شما بگون چرا لهما سالسون، اونم حیوان حیه، نه، این حیوانی که مرده است اما تزکیه شده و اما میته است ولا سالسه. توجه فرمودی؟ ولو اینجوره، لکن ما میخوام ادعا کنیم، یعنی این آقایونی که قائل به این قولن، میفرماین این دوتا اصل هیچ مانعی نداره، هر دو اصل جاری بشود. خب یعنی از یه طرف بگو اصل عدم تزکیه است، آثارشو بار کن، از اون طرف هم بگو اصل عدم میته بودن است، آثارشو بار کن. و شما میدونید در اصول تفکیک بین لوازم اصول عملیه زیاد اتفاق می افتد، یعنی امری است که بله کثیرن ما اتفاق می افتد. برای شما مثال بزنم، مثلا شما یک مایه ای دارید مردد بین آب یا بول، خیلی خوب، یه کسی آمد به این آب وضو گرفته، وضو، الان شما چه جاری میکنید؟ آبی بود، مایعی بود، نمیدونین آب است، ماء است یا بوله. شخصی ندانسته با این وضو گرفت، الان که وضو گرفت شما میگون چه دارد؟ آیا طهارت از حدث دارد؟ میتوند نماز بخوند؟ اگر بول باشد که نمیتوند نماز بخوند، یقینم نداری آبه. طهارت از حدث جاری نمیشد، پس با این وضو نماز نمیتوند بخوند. اما آیا این الان اعضای وضوش که با این وضو گرفته محکوم به نجاست است؟ اصالت و طهاره جاری میشه، یعنی اصالت و طهاره از خبث جاری میکنیم، اما اصالت و طهاره از حدث نه. حال کونهی که اینجا تفکیک لازم آمد دید، اینی که وضو گرفته است اما ما اون، و اگر ما از دست و روش پاکه، وضوام گرفته است، وضوام دارد دیگه، طهارت از حدث دارد. اما بولون، اگر بوله که وضوش که درست نیست که هیچ، دست و صورتش هم چیه؟ نجس است. الان تفکیک قائل شد، میگون وضو ندارد اما دست و پاش پاک است. توجه فرمودید؟ یعنی در جریان اصول، چون اصول غیر امارات، لوازمش لحاظ نمیشد. توجه کردی؟ وقتی لوازمش لحاظ نمیشد، بنابراین میتوانید شما دو تا اصل داشته باشید، هر دو تا اصل جاری بشد، این دو تا اصل لازمه هاش با هم جمع نمیشن. نمیشه که اگه آبه پس وضوش درست، اگه بوله پس دست و صورتش نجس. اما میگن چه؟ میگن این وضو با این حالت نمیتوند نماز بخونه، چون نمیدوند به آب وضو گرفت. اما از اون طرف دست و روش محکومه به طهارت است. چرا محکومه به طهارت است؟ چون نمیدوند بول بهش رسید. توجه فرمودی؟ خب ببینید، الکلام الکلام، اینجا میگن نگاه کنید هر دو اصل جاری میشن، بیان در ما نهنفی هم چه مشکلی دارد هر دو اصل رو جاری کن، هر دو اصل اصالت و عدم تزکیه بار میشن، نتیجه گوشت این حیوان رو نمیتونی بخوری، نتیجه در پوست این حیوان و اجزایش نمیتونی نماز بخونی. از اون طرف شک داری پاکه یا نجس است، وقتی شک داری پاکه یا نجس است، اصالت و طهاره جاری میشن، اصالت و طهاره جاری میشه، اینو محکومه به طهارت. در جوهر مورد خب، پس اینم جواب آقای فیاض، روشن شد در اصول عملیه میتواند دو اصل جاری بشود و این دو اصل لوازمش با هم تنافی داشته باشد. چون در اصول عملیه لوازم حجیت ندارد، بنابراین مانعی نداره، هر دو اصل جاری میشه. پس اشکال بر فاضل نراقی معلوم شد. فاضله نراقی فرمود این دوتا اصل بالمعارضه تساقط میکنن و ما رجوع میکنیم به اصالت و طهاره. درسته؟ ما چه عرض میکنیم به فاضله نراقی؟ میگم فاضله نراقی هر دو اصل جاری میشد، چرا تساقط کن؟ هر دو اصل جاری میشد، از هر کدوم نتیجه خودش گرفته میشه. توجه فرمودید؟ خب پس این یک نکته. ثم مرحوم حاج رضای همدان در مصباح الفقیه، مصباح الفقیه بله جلد 8 صفحه 377 این چاپ جدیدش می‌فرماید فإن مقتضى التعلیق کون موضوع الحرمت و النجاسه هو غیر المزکا. مرحوم حاج رضای همدانی در مصباح الفقیه می‌فرماید که نجاست هم بار می‌شود بر اصالت و عدم تزکیه. یعنی وقتی شما اصالت عدم تزکیه را جاری کردید، حرمت، عدم جواز صلات فیه و نجاست هم مترتب میشه. استدلال حاج رضای همدانی به چیست؟ به این روایتی است که خدمت شما میخونم. جلد 3 وسائل صفحه 462 حدیث 4. این روایت البته در همون جلد 3 صفحه 489 حدیث 1 هم تکرار شد. تو آراء الفقهی هم جلد اول صفحه 66 من ذکرش کردم. در بحث بفرمایید اکتساب به اعیان نجسه انتفاع به میته، آیا انتفاع به میته جایز است یا جایز نیست؟ در روایاتی که دال بر جواز انتفاع به میته است، یکی این روایت خبر قاسم صیقل کتبت الی رضا علیه السلام اینی اعمل و اقماد سیوف. وقتی تعبیر به خبر میکنیم یعنی سرد روایت ناتمام. میگد به امام رضا نوشتم آقا من قمد سیف درست میکنم. یعنی چی؟ غلاف شمشیر. من جلود الحمر، از پوست خر، چون پوست خر محکم. همور المیت، پوست خر میت. فتوسیب و سیابی، خب من دارم وقتی این پوست رو باش این کار رو میکنم، بالاخره این پوست با رطوبت به لباس من تماس پیدا میکنه. فاسلی فیها، تو این لباسم که با این پوست تماس پیدا کرده نماز بخونم. فکتب الیه، امام رضا میگه به من نوشتن اتخذ ثوبا لصلاتک. یعنی چی؟ یعنی نجسه. پس بنابراین یه لباس بذار برای نمازه، وقتی میخوای نماز بخونی اینو درار، اونو بپوش و نماز دو بخون. میبینید امام رضا جوابشو راحت دادن و یه لباس بذار برای نماز. اگه از شما میپرسید میگفتین چه؟ اگه از شما بله میپرسید میگفتین برو لباس دا بشور. این بیچاره تصور میکرد هر رو باید لباسشو بشور. درسته؟ غیر از اینه شما گفتین نجسه، باید لباس دا تطهیر کنی. اما برای هر وعده نم. خب میگه آقا نمیشه که من هی لباسمو بشورم. آقا نگفتن هی لباس تو بشور. گفتن یه لباس بذار جدا، آره یه لباس برای نمازت جدا بذار، نماز میخوای بخونی اون لباسو بپوش و نماز بخون. فکتب تو الى ابی جعفر ثانی علیه السلام، میگه بعد امام رضا نوشتم به آقازادشون امام جواد علیه السلام، کن تو کتب تو الى ابیک به کذا و کذا. میگه من به بابات امام رضا امام جواد اینجور نوشتم و جوابم اینجور آمد. فصعب علی ذلک، بر من این سخت شد. فسرت اعملها من جلود الحمر الوحشیت الزکیه. آقا که گفتن لباس برای نماز عوض کن سخت شد بر من، من آمدم از این به بعد برای غلاف شمشیر از پوست خر وحشی زکیه، یعنی تزکیه شده، تزکیه شده آرزه بهش میکنم و استفاده میکنم. فکتب الیه، جواب امام جواد، کل اعمال البر به صبر یرحمک الله. خب اولا اونی که بابام گفته درست گفته، هر کار خوبی هم تو بخوای انجام بدهی با صبر. فإن کان ما تعمل وحشیا زکیا فلا بأس، چون خودش میگه دیگه میکشیم دیگه، تزکیه میکنیم. خیلی خوب، وقتی تزکیه بکنن که مشکلی نداره دیگه، پاک میشن. لذا امام هم فرمودن که اگر میسازی این غلاف ها را از خر وحشی که تزکیه شده است زکیان باشد فلا باشه. این روایت چرا؟ به اون چه که نماز میخونم ساتر نباشن. اگر اجزای ما لایوکل باشد بله نماز نمیشد درش خون. با شمشیر نوعا کسی نماز نمیخونده مگر تو جنگ، ولی در حالت عادی کسی نماز نمیخوند. تازه این کاری به اون نداره، اونا ناش نماز نخونه. نهایت شما بگون وقتی میفروشد بگد که این نمیشه باش نماز بخونه مثلا. خب این روایتی که حجا رضای همدانی تمسک میکنه، میگه چی حجا رضا؟ میگه نگاه کنین امام فرمودن فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيًا زَكِيًّا، اگر زکیست فلا بس. یعنی چی؟ یعنی این که الان داستان از چیست؟ داستان از طهارت و نجاسته. امام می‌فرمایند اگر زکی است فلا بأس، یعنی اگر زکی است نجس نیست. خب مفهومش میشه چی؟ اگر غیر زکی است نجس است. تموم شد. حجا رضا میگه مطلب ثابت شد. هر وقت شما اصالت و عدم تزکیه بار کردید نجاست هم مترتب میشه. معلوم شد استدلال یا نه؟ میگه نگاه کنید امام میفرمایند فإن کان ما تعمل، اگر اون چیزی که در ساخت غلاف تو استفاده میکنی وحشی زکی یا اگر تزکیه شده است فلا بأس. سوال از چی بود؟ گیر قاسم صیقل در چی چیه؟ گیر قاسم صیقل در این است که آقا ما داریم یه کار میکنیم، این دست و پر و لباس و اینامون من از میته اینا رو درست میکردن، امام رضا گفتن نمیشه توش نماز بخونی لباس درست. سختم شد، آمدم دیگه از خری که تزکیهش میکنیم استفاده میکنیم. الان حیوان مزکاست. امام فرمودن ان کان زکیان فلا بأس. خب یعنی اگر زکیست نجس نیست. نتیجه مفهوم بگیرید. چرا؟ که سوال در چه بود؟ سوال در نماز و عدم نماز تو خودی پوست که نمیخوند. میگفت من این پوست رو استفاده میکنم، این پوست به لباس و بدنم و اینا تماس میگیره. آقا فرمودن لباس در بس کن. گفت این سخت شد، حالا ما دیگه خرار رو تزکیه میکنیم، از میته استفاده نمیکنه، حالا دیگه تزکیه میکنم. و حالا که تزکیه میکنم چه صورتی دارن؟ خیلی خوب، سوال اینه چرا نمیشد نماز بخونم؟ تو پوست خر که نماز نمیخوند که، اصابت میکرد، لباسش آلوده میشد. حالا میگه الان تزکیه میکنم، حالا دیگه میتونم نماز بخونم؟ آقا میگن این کان زکیه فلا باستم، یعنی اگر زکیست حیوان رو تزکیه کرده ای فلا باسه، یعنی نجس نیست، طاهر است. خیلی خوب، اگر زکیست طاهر است، مفهوم بگیرید. اگر غیر زکیست نجس است. پس اصالت و عدم تزکیه که شما جاری کنید نجاست بار میشه. این فرمایشه
فرمایش وحشی.
بله فرق نمیکنه. این فرمایشه که این فرمایشه حجارزای همدان. بله هر حیوان وحشی رو تزکیه کنید پاک میشه. باب شیر، پلنگ، یوز ایرانی، بله فرق نمی کنه. حیوان وحشی اگر تزکیه شود پاک میشه. منتها اگر غیر مکون و لحمه گوشتش نمیشه بخوری، ولی پاکه، پوستشو شما میتونید چیکار کنید؟ استفاده کنید، پاکه، ولی بازم نمیتونید توش نماز بخونید چون غیر معقول است. شامل انسان چی شامل انسان نمیشه؟ نه انسان از این خارج است، همون جور که اون روایتی که میگد ما لا یوکل لحمه، نماز درش نمیشد خون، از اجزاء انسان خارج. لذا شما موی خودتون، موی زنتون در لباستون باشد، در بدنتون باشد، نماز بخونید اشکالی نداره. اما همون مو اگه شد موی گربه نماز میشد باد. خب تا اینجا روشن شد این فرمایش حجار رضا. میگم این بیان حجار رضا تمام نیست. ولوجه فی ذلک سؤال قاسم صیقل از طهارت و نجاست نیست. سؤال قاسم صیقل بفرمایید که این است که آیا من میتونم کار کنم با این بفرمایید حیواناتی که میتست یا نه، یعنی جواز استعمال. سؤالی که از امام رضا کرده این است. سوال در مورد نمازه، بله. فا اصلی فیها، خیلی خوب فکتب اتخذ صوبا لصلاتی، خیلی خوب در مورد نماز سوال کرده، مشکلی ندارد. اما شما سوال این است که اونی که دارد سوال شده بفرمایید این است که ما در تماس با چه چیزی میتوانیم نماز بخونیم و در تماس با چه چیزی نمیتونیم نماز بخونیم، درسته؟ فرمودن در تماس با میت نجس است، نمیتونی نماز بخونی. در تماس با مزکا مانعی نداره، میتونی نماز بخونی. خیلی خوب. خب پس بنابراین ما میخوام خدمت شما بگم این روایت مفهوم نداره. چرا؟ به خاطری که اگر مفهوم داشته باشد پس دو تا قید امام عقص کردن. فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيًا زَكِيًا فَلَا بَأْسَ، یعنی آیا خر وحشی فقط قابل تزکیه است؟ خر چی؟ اهلی قابل تزکیه نیست؟ فرق نداره. یعنی اینجا چه وحشی باشد چه وحشی، وحشیت دخالتی نداره. خر قابل تزکیه است، میتونن تزکیهش کنن. پس وحشیان زکیه را امام چرا اخذ کردن؟ به خاطری که سائل اینا گفت. سائل گفت اعملها من جلود الهمر الوحشیت زکیت. خر اهلی را نوعا ذبحش نمی کنن، اما خر وحشی چرا؟ و لذا میگه ما میرفتیم خر وحشی میگرفتیم و ذبح میکرد.
شاید نمیخواد بگه که مثلا صاحب نداره،
حالا دارد یا نداره. حالا امام میفرمه میرید تو بیان امام جواد ملاحظه کنه، فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيًا زَكِيًا. پس شما باید بگون که شرط طهارت وحشی بودنم هست. شما که مفهوم بگیرید این میشد دیگه. حال کونه همین که میدونیم وحشی بودن شرط طهارت نیست. خر اهلی هم تزکیه بشد پاکه. از همین معلوم میشد زکیًا هم چه ندارد؟ مفهوم ندارد. چون دوتا قیده در یک عبارت استعمال شده. اگر اولی مفهوم نداشته باشد دومی هم مفهوم نداره. نمیشه که شما شما نمیتوانید که یکیشو مفهوم بگیرید یکی دیگرش رو مفهوم نگیرید. توجه میفرمایید؟ خب و عمده در این است که ببینید سوال سائل، ببینید این تو ذهن متشرع بود است که میت حرام و استفاده کردن ازش هم حرام. شما میته را شما میگون سمن المیتت سختون. خب سمن المیتت سختون، پس بیعش نمیتونی بکنی، پس استفاده هم نمیتونی بکنی، پس پوستش هم نمیتونی استفاده. درست شد؟ چون این پوست ها این میساخ میفروخت دیگه، و این که میفروخت جزی از میته بود. سمن المیتت سخت. عمده سوالش اینه که آقا من دارم از میته استفاده میکنم، شغلم میته است، آیا منی که شغلم میته است اشکالی داره که از میته استفاده میکنم تو شغلم؟ کلاف شمشیر باش درست میکنم؟ آقا میفرمویم نه اشکالی ندارد امام رضا، اما لباس دعوت کن برای نماز تموم شد. پس این روایات و لذا این روایت جز روایات طایفه چیز مجوزه استفاده از انتفاع به میته. آیا انتفاع به میته جایز است؟ یه طایفه از روایات میگه بله انتفاع به میته جایز است. در جوهر
من
خیلی خوب اشکالی ندارن. میخوام ببینید نماز میخوام بخونم، ما با نمازش مشکلی نداریم که. اصالت عدم تزکیه اگر جاری شد، اگر چی میته باشد یا اصالت و عدم تزکیه هم باشد، دیگه درش نمیشد نماز. این که مناقشه نیست که، نقاش در این است که آیا از حالت و عدم تزکیه که شد آیا نجاست هم بار میشه؟ بحثمون اینه. محقق همدانی میگه بله اینجا نجاست هم بار میشه. ما اینو میخوام بگم، میخوام بگم آقا اینجا شما نمیگون اینجا بحث نمازه. خیلی خوب، پس ما اینجا استفاده میکنیم که در میته نمیشد نماز خون، اما در مزکا میشد نماز خوند. استفاده نمی کنیم میت نجس است مزکا پاک است. حاج آقا رضا اینه دارد استفاده میکنه. بس تو نماز نیست، خیلی بس در نماز، بس در نمازه. یعنی امام رضا فرمودن در میته نمیشد نماز خوند. آقا زاده گرامیشون امام جواد علیه ما السلام فرمودن که در مزکا میشد فلاق اصلا میشد نماز خون. درسته؟ اینو مناقشه ای نداری؟ این باشد مناقشه ای نداری. حجار رضای همدانی میگه این نجاست رو میخواد بگه.
این
تو سیب و سیاه چیه؟ خب به لباس من برخورد میکنه. خب من الممکن اجزایش هم بماند در لباس. در ببینید بحث در این است که در مزکا، پس معلوم شد حالا محور بحث این. خیلی خوب حاج آقا رضا میگه این میخواد روایت میفرماید که فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلْ وَحْشِيًّا زَكِيًّا فَلَا بَأْسَ، یعنی اگه زکی است طاهر است، پس غیر زکی میشد نجس مفهومش. پس بنابراین هر جا اصالت و عدم تزکیه جاری شد میشه نجس. میگم این روایت اولا داستان نمازه، ثانیاً این که تو روایت قرینه‌ای هست که نمیشه مفهوم بگیرید وحشیان، و میدانیم که وحشیان هیچ دخالتی در تزکیه و عدم تزکیه نداره، همون جور که هماریت هم دخالتی نداره. حالا به جا همار اگر گرگ باشد، اگر روباه باشد، هر چه دیگه باشد هیچ فرقی ندارد. تزکیه بله و عدم تزکیه در این جهتش فرقی نداره.
شما نمی‌فهمید مولای و کلمه و نیم که درش نماز خون؟
چرا؟
پس چرا اینجا میگی که؟
خب حمار که جزء مولای و کل و لحمه نیست که، اکل لحمش جایز. حمار وحشی هم اکل، حمار اکلش جایز است لکن مکروهه. حمار وحشی فرق داره؟ خر خره دیگه، میخواد وحشی باشد، میخواد اهلی باشد. بله.
پس شما که جواب ماجا و جلسانی هم میگه میشه باش نماز بکنه، جوابت نجاست و پاکیش نیست.
امام جواب میفرماین اگر زکیست شاهدش همینه دیگه، که امام فرمودن اگر مزکاست میشه باش نماز بخونه. خب نمیشه که گوشتش حرام باشد، که چون که غیر مکنون لحم باشه که نمیشد نماز بخونه. از همینجا معلوم میشه حمار وحشی یه گوشتش حلال، چون میشه باش نماز بخون. درسته؟ ما میگم این روایت شما نمیتونی مفهوم بگیری آی حاج آقا رضا، به خاطر اینکه وحشیه دارن، همون جور که از حماری هم که البته حمار تو کلام امام نیست، تو کلام سائله، از حمارش هم نمیشه مفهوم بگیری. غیر خرم باشد در حکم خریت اشتراک دارد با خر. بفرمایید که اینم فرمایش حاج آقا رضا. بنابراین تا اینجا معلوم شد شما با اصالت عدم تزکیه که جاری میکنید حرمت اکل ثابته، عدم جواز صلات ثابت است، اما نجاست نه، نجاست رو نمیتونید بار کنید و مانعی ندارد که در نجاست رجوع کنید به اصالت طهارت. ثم صاحب حدائق، صاحب حدائق رحمت الله علیه شیخ یوسف در جلد 5 حدائق صفحه 526 میگد که بله، ایشون میفرماید تعجب میکند از اصولیین. میگه این اصول، چون خودش اخباریست دیگه، میگه ما خیلی متعجب از اصولیین هست. چرا؟ به خاطر این که اینا حکم میکنن به حرمت گوشتی که مشکوکن فی هست و تمسک میکنن به اصالت عدم تزکیه. حال کونهی که ما اینجا اصل داریم که جاری میشه و اصلمون، توجه میفرمایید؟ هان میگه ما اینجا دلیل داریم که جاری میشه، دلیل لفظی، و وقتی دلیل لفظی داشته باشیم دیگه رجوع به اصل نمیشد، که اصل عملی مال جاییست که شما دلیل لفظی نداشته باشید. صاحب حدائق میگد ما در مسئله لحم مشکوک ما دلیل لفظی داریم، وقتی دلیل لفظی دارید چرا شما اصل جاری میکنید؟ اصلا نوبت و جریان اصل نمیشه. میگم دلیل لفظیدون چیه جناب صاحب حدائق؟ میگه قولهی علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. میگه بفرمو کل شیء لک حلال میگیردش. پس یه گوشتی که شما شک داری حلال یا حرامه، خب آقایون میگن ما شک داریم، اگر این شک ناشی بشود از اینکه نمیدانیم تزکیه شده یا نه، اصالت و عدم تزکیه جاری میشن. اصالت و عدم تزکیه جاری شد، میگم خوردن گوش حرام است. میگه اصل مالی جاییست که شما دلیل لفظی نداشته باشی. شما دلیل لفظی الان داری، وقتی دلیل لفظی داری به دلیل لفظی مراجعه کن. اصالت و عدم تزکیه چیه که جاری میکنی؟ اصالت و عدم تزکیه رو بذار کنار، دلیل لفظی جاری کن. با جریان دلیل لفظی کل شیء لک حلال حکم به حلیت می شود. اینم اشکالی که صاحب حدائق می کند بر فرمایش آقایون. اشکال وارد است؟ نه. فرمایش صاحب حدائق هم وارد نیست. چرا؟ به خاطری که اون دلیلی که بر اصل عملی مقدمه، کدوم دلیله؟ دلیل لفظی است که حکم واقعی رو در بر داشته باشه. دلیل لفظی که بیان حکم واقعی رو دارد، این دلیل لفظی بر اصل عملی مقدمه است. درست. اما دلیلی که دلیل یک اصل دیگر است، دلیل یه اصل دیگه که بر یه اصل عملی دیگه مقدم نمیشد. این روایتی که صاحب حدائق ذکر میکنه، این روایت دلیل بر براءته. اگر یادتون باشه روایات براءت رو که خوندیم، یکیش هم همین بود. خب این دلیل بر براءت است. وقتی که دلیل بر براءت است، براءت خودش از اصول عملیه است. خیلی خوب. این روایت دلیل بر براءت، خب دلیل بر براءت که نمیتوند بر براءت مقدمه بر استصحاب که نمیشه. براءت میگه که رفع ما لا یعلمون. استصحاب میگد چی؟ اگر جاری بشد تعبد میکند به حکم. میگد تو میدانی تعبدن. وقتی استصحاب میگه تو میدانی تعبدن، رفع ما لا یعلمون دیگه جاری نمیشه. وقتی شما اصالت و عدم تزکیه رو جاری میکنید، خب میدانید که تزکیه نشده است. وقتی میدانید تزکیه نشده است، دیگه شک ندارید در حرمت و حلیتش. میدانید که حرام است. وقتی میدانید که حرام است، دیگه اصالت الحلیه را نمیتونید جاری کنید. توجه فرمودید؟ پس بنابراین فرمایش صاحب حدائق هم تمام نشد. و البته بیان صاحب حدائق اصالت الچه را میگد؟ اصالت الحلیه را میگد. لکن اگر اصالت الحلیه جاری بشد رو بیان صاحب حدائق، بقیهش هم جاری میشد دیگه. اگر خوردنش حلال باشد، نمازم توش میتونی بخونی، نمازم توش بتونی بخونی، چون خوردی دیگه، مأکول اللحم شد دیگه. خود در اجزای مأکول اللحم میشد نماز بخونی. وقتی که بشدم خوردی، نمازم بشد توش بخونی، یقینا پاکم میشد، پاک میشد دیگه. بنابراین اگر بیان صاحب حدائق بپذیرید، همش جاری میشه. هم خوردنش حراله، هم نماز میشد توش بخونی، هم پاکه. لکن میگیم فرمایش صاحب حدائق تمام نیست، چون این دلیل حکم واقعی نیست. این دلیل براءته. و دلیل براءت جایی که استصحاب باشد رو نمیگیرد. رفع ما لا یعلمون، اگر استصحاب علم تعبدی برای شما درست میکند، پس شما دیگه میدانید. وقتی میدانید دیگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلالون، میدونی حرامه. وقتی میدونی حرامه دیگه اصالت الهیت جاری نمیشه، دیگه این دلیل جاری نمیشه. پس بیان صاحب حدائق هم ناتمام بود. هازا کله، فرمایش آقایونی که میگن تفکیک بگذارید با جریان اصالت و عدم تزکیه، گوشت خوردنش حرام، نمازم در اجزای اون حیوان نمیشد خوند، اما پاک است. اما پاک است، این دلیل آقایون که میگفتن اما پاک است. و اما دلیل مشهور که میگن نه، نجاستم اینجا جاری میشود به اصالت عدم تزکیه، دلیل مشهور رو نگاه کنید. آقای نائینی ذکر میکند تا فردا انشاءالله.